أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که منتهای شب طلوع فجر است یا طلوع شمس، که در شناخت نیمه شب طبعا مؤثر خواهد بود و نیمه شب مشخص خواهد شد که ما بین غروب آفتاب و طلوع فجر است کما علیه المشهور، یا میان غروب آفتاب و طلوع شمس است کما این که نظر مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد هست. مرحوم آقای خویی فرمودند که ما استظهار عرفیمون اینه که شب و روز عرفن معیارشون طلوع شمس، تا خورشید طلوع نکنه عرف میگه شب است، و وقتی خورشید طلوع کنه عرف میگه روز است. علاوه بر این که در روایات غسق اللیل تفسیر شده به منتصف اللیل، غسق اللیل یعنی اوج ظلمت شب، و اوج ظلمت شب نیمه شب ما بین طلوع خورشید و غروب خورشید است. چون خورشید که غروب کرد به تدریج هوا تاریکتر می شود، رسید به نقطه وسط میان غروب خورشید و طلوع خورشید، دورترین نقطه است که ما از خورشید دور می شویم. در عمق سایه خورشید وارد می شیم و اوج ظلمت شب اون موقع است، ما بین غروب آفتاب و طلوع آفتاب. و غسق اللیل همین است، و در روایات هم غسق اللیل به معنای منتصف اللیل آمده. علاوه بر این که خب روایات گفتن زوال النهار، وسط النهار، اذان ظهر، منتصف النهار، زوال النهار، وسط النهار، اذان ظهر، یعنی نیمه اول روز تمام میشه وارد نیمه دوم میشیم. خب اگر شما بگید روز از اذان صبح که مشهور گفتن، آقا این نیمه اول روز که بزرگتر از نیمه دوم میشه، اذان صبح تا اذان ظهر یک ساعت و نیم حدودا بزرگتره تا اذان ظهر تا غروب آفتاب. این چجور میشه وسط النهار؟ چجور میشه زوال النهار، منتصف النهار؟ بعد ایشان فرموده که دو تا روایت هم داریم مؤید ما، چون ضعف سند داره نمیگیم دلیل. یکی روایت عمر ابن حنظله بود که ما گفتیم جناب آقای خویی ما سندشو قبول داریم، اما دلالتشو بیشتر بحث کنیم. داره که امام علیه السلام فرمود که شب نیمه شب شناخته میشه به نجوم اذن حدرت، ان للیل زوالن که زوال نهار. بعد سوال شد که به من یعرف و زوالها، قال به نجوم ازن حدرت. آی خویی فرموده که خب ستاره ها خود علما هم گفتن تو آسمان پخشن، تو شرق، غرب، جنوب، شمال، یک ستاره یک ساعت بعد از غروب آفتاب از افق غائب میشه، چون در روزم در افق بوده ما نمیدیدیم. یک ستاره بعد از ساعتها از غروب آفتاب تازه طلوع میکنه از مشرق، که موقع اذان صبح هم ما بینیم بالا سرمون هست. پس معیار اون ستاره هایی هن که مقارن با غروب آفتاب تازه طلوع میکنن از مشرق. بعد ایشون فرموده که غیر از این ستاره هایی که همزمان با غروب آفتاب طلوع میکنن، اینا هم فرق میکنن. باید ببینیم مدار اینها با مدار خورشید مختلف هست یا متحد هست. ایشون فرمودن شما نگاه بکنید چرا شبهای زمستان طولانی است ولی شبهای تابستان کوتاه است؟ چون مدار خورشید مختلف است. خورشید در زمستان ما اوج زمستان که شب یلدا هست 23 درجه و نیم میره زیر خط استوا. اون شب 23 درجه و نیم زیر خط استوا هست و لذا قطب جنوب 6 ماه روزه و نیم کره جنوبی تابستانه و روزش خیلی بلنده، ولی نیم کره شمالی که ما هستیم روزش کوتاه و شبش بلنده و قطب شمال 6 ماه شبه در اون وقت، ولذا در شبهای زمستان روزهای ما کوتاه است و شب ما بلند است. چون خورشید در شب یلدا که اوج طولانی بودن شبهای زمستان است، در مدار رأس الجدی هست، 23 درجه و نیم زیر خط استوا، ولی در شب کوتاه در این شب تابستان هم حساب کنیم 23 درجه و نیم بالای خط استوا اومده. یعنی حرکت انتقالی زمین این طور است که اینجور می شود. ولذا قطب شمال 6 ماه روزه ولی قطب جنوب در اون موقع 6 ماه شب، و مقدار روشنایی نیم کره شمالی در تابستان زیاده و مقدار تاریکیش کمه، ولذا این زمین که میچرخه اون مقدار تاریکی چون کمه زود تموم میشه، وارد قسمت روشنایی میشیم که طولانیست. خب این مدار خورشید باعث طولانی شدن و کوتاه شدن شبها و روزهاست. حالا اگر مدار ستاره فرق کنه با مدار خورشید، خب مدار خورشید جوری باشه که باعث بشه در شبهای زمستان شب طولانیست روز کوتاه، خب مدار ستاره بخواد برعکس باشه، خب به درد نمیخوره که غروب آفتاب تازه طلوع میکنه ستاره، ولی چندین ساعت قبل از قبل از حتی اذان صبح این ستاره غروب کرده، چون مثل شبهای تابستانی راجع به خورشید میمونه. به نظر ما آقای خویی با این بیانش خواست بگه پس معیار اون ستاره ایست که هنگام غروب آفتاب طلوع میکنه در همون مدار خورشید، که ساعت بودن این ستاره در افق مثل ساعت‌های شب هست که آخرین زمان شب که با طلوع شمس تمام میشه این ستاره غروب بکنه، با غروب شمس طلوع بکنه ستاره و با طلوع شمس غروب بکنه. این میشه نظر ایشان که معیار شب و معیار شب میشه طلوع آخر شب طلوع شمس و معیار منتصف الله میشه انحدار همچون نجومی که وسط ما بین غروب شمس و طلوع شمس این ستاره ها منحدر میشن و متمایل میشن به سمت غرب. آی خویی اشتباه کرده، یک فهم عرفی داشته که ما هم اون فهم عرفی رو تایید کردیم ولی در محاسبه اشتباه کرده. چرا؟ برای اینکه شما فرض کنید مدار خورشید الان، حالا شب یلدا رو بگم که دیگه واضح تره، 23 درجه و نیم زیر خط استوا رأس الجدی. این چی باعث چی میشه؟ باعث میشه روز مثلا بشه 10 ساعت، شب بشه 14 ساعت. اگر ستاره هم در مدار رأس الجدی باشه، خب این معناش اینه که همونطور که طلوع فاصله میان طلوع آفتاب و غروب آفتاب 10 ساعت است، فاصله میان طلوع این ستاره و غروب ستاره هم بشه 10 ساعت، در حالی که شما شبهای زمستانتون 14 ساعته. اگر مدار ستاره همون مدار خورشید باشه، در زمستان مدار خورشید اینطور است که فاصله میان طلوع آفتاب و غروب آفتاب 10 ساعته، شب 14 ساعته، و اگه خورشید ستاره در همون مدار باشه فاصله میان طلوع ستاره تا غروب ستاره مثل اون فاصله میان طلوع آفتاب تا غروب آفتاب 10 ساعت میشه، در حالی که شب 14 ساعته در شبهای زمستان. باید اگر میخواستید فرض کنید بگید باید مدار این ستاره در مدار معاکس خورشید باشه، یعنی به جوری که طلوع این ستاره فاصلهش تا غروب این ستاره مثل طلوع آفتاب در روز تا غروب آفتاب در روز باشه. اگه طلوع آفتاب تا غروب آفتاب 10 ساعته، عذر میخوام فاصله میان طلوع آفتاب و غروب آفتاب اگر 10 ساعته، یعنی چی؟ یعنی این خورشید در مدار رأس الجدی هست، باید این ستاره طلوعش در شب فاصلش تا غروبش در آخر شب، یعنی در هنگام طلوع شمس 10 ساعت، باید 14 ساعت بشه، یعنی بشه این ستاره در مدار رأس السلطان، یعنی مثل این که روزهای تابستانی ما روز این ستاره باید مثل شب خورشید باشه، نه مثل روز خورشید. روز این ستاره تو شب میشه، یعنی ستاره موقعی دیده میشه که شبه، نقطه مقابل باید باشه. یعنی حساب کنیم مقدار مکس این ستاره در افق در شب معادل باشه با مقدار غائب شدن خورشید از افق. نقطه مقابل مقدار مکس این خورشید در افق رو باید در نظر بگیرید، و این در صورتی که مدار متعاکس باشه. وقتی این طور شد دیگه فقط باید تجربه کرد، فقط باید تجربه کرد. یعنی بیایید، به قول بعضی از علمای گذشته خوب وارد بودن تو این موارد، تو کلماتشون هم هست، در رسائل آل طوق قطیفی هست که باید ستاره در منزلی باشه رقیب منزل خورشید، و خودشون هم گفتن این تجربی است. این روزهای قبل، شبهای قبل، افراد خب تلویزیون که نبود برن فیلم نگاه کنن، همین آمدن بهترین راه همین نگاه به ستاره ها بود، و به یک اعرابی گفتن ما اعرفک به نجوم، اعرابی گفتن ما اعرفک به نجوم، داره گفت مگر می شود کسی خانه خودش را نشناسد، آدرس خانه خودش را بلد نباشد. اینطور بود معرفتشون به نجوم، تجربی بود. شبهای قبل می دیدن یک ستاره هایی هست همون حوالی غروب آفتاب طلوع می کنه و آخر شب هم غروب می کنه. شبهای بعد این ستاره های رو شناسایی که کردن معیار قرار میدادن، برای اینکه هر وقت از بالای سرشون رد شد رفت به سمت مغرب میگفتن نیمه شب شده. و این رو بدانید، علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 80 از صفحه 134 این روایت رو بحث کرده و خوبم بحث کرده. چون اوائل غروب آفتاب ستاره دیده نمیشه در مشرق، کما اینکه نزدیکی آیه طلوع آفتاب هم ستاره دیده نمیشه در مغرب، یک امر تقریبی است. چون امر تقریبی است خب معلوم نیست، امام اشاره میکنه به کدوم امر معهود بین مردم که تقریبی بود. آیا مراد اون ستاره هایی است که با غروب آفتاب طلوع می کنند و با طلوع آفتاب غروب می کنند، که عرض کردم دقیقا هم در وقت خودش قابل شناسایی نیست که در لحظه غروب آفتاب ببینیم چه ستاره هایی طلوع کردند، و بعد ببینیم همین ستاره ها در شبای قبل مقارن با طلوع آفتاب غروب کردن، بعد شناسایی کنیم. ولذا تقریبی است. حالا که تقریبی شد اختلاف منتصف اللیل مشهور با منتصف اللیل آی خویی حد اکثر 3 ربع 45 دقیقه، حد اکثر 3 ربع. اگر 1 ساعت و نیم باشه ما بین طلوعین، نصفش میشه 45 دقیقه، اگر 1 ساعت و ربع باشه کمتر. ولذا این مقدار از تقریبی و تخمینی که دقیق نیست مضر به نظر مشهور نیست. خب مشهور میگن خب وقتی ما مفهوم شب رو از روایات و عرف استفاده کردیم، من غروب شمس الی طلوع الفجر، میریم سراغ ستاره هایی که شبای قبل شناسایی کردیم، آسمون پر ستاره است، میریم شناسایی میکنیم اون ستاره هایی که حوالی غروب آفتاب دیده میشن، حالا یا 1 ساعت و نیم قبلش طلوع کردن یا چون مدارشون مختلفه مقارن با غروب آفتاب طلوع کردن. ولی دیدیم، راحت ترم میشه دید که هنگام طلوع فجر در غرب اون ستاره غروب کردن، هنگام طول فجر راحت‌تر میشه دید ستاره ها رو. شبهای بعد این ستاره ها هر وقت منحدر شدن اومدن به سمت غرب، تخمینا میگیم نیمه شب شده. ولذا انصاف اینه که به این روایت عمر ابن حنظله نمیشه اعتماد کرد بر تخریب نظر مشهور. اما استدلال‌های دیگه مرحومای خویی که فرمودن عرف شب رو بعد از طلوع فجر هم صادق میدونه، بله. روایت دوم احمد قروی بود که ضعف سند داشت و دلالت هم نداشت، میگفت غسق اللیل کزوال النهار، اما غسق اللیل کی هست؟ همین بحثی است که الان میکنیم، یعنی اشاره خواهیم کرد. روایت که نگفت غسق اللیل کی هست، منتصف و ما بین غروب شمس لا طلوع شمس که نگفت، میتواند منتصف و ما بین غروب شمس لا طلوع الفجر باشد. استدلال ایشان به عرف به نظر ما تمامه. عرف شب را بعد از طلوع فجر هم صادق میدونه و روز رو صادق نمیدونه، در این شکی نیست. حالا شیخ طوسی در خلاف فرمودن که آخر شب طلوع فجر است، اول روز طلوع فجر است و علیه عامت و اهل العلم، عامه اهل علم این رو میگن. خب عرف عام که اینطور نیست، اهل عمل که عرف عامن که اینطور نیستن. حالا اهل علم حالا اجتهاد کردن، تعبدی بوده است، باید بحث کنیم. واقعا عرف که منحصر به متدینین نیست. شما برید به این عرف عام کوچه و بازار بگید شب که تموم شد بیا پولتو میدم، اینم اذان صبح شد اومد در خونه شما، نگاه به آسمون میکنید میگید الان شب تموم شده، الان روزه، آدم خوش انصاف، من نماز صبح میذارم 5 دقیقه به طول آفتاب میخونم، تا حالا اومدی اذان صبح به افق قم پولتو میخوای میگی شب تمام شد؟ عرف اینه دیگه. و اما این که راجع به، یعنی ما حق قبول داریم استدلال های خویی رو که استدلال میکنه به عرف، منتها میگیم روایات رو باید جواب بدیم. اصلا عرف طول تاریخ قطعا همین بوده، مردم چیکار دارن به اذان صبح و یه نماز میخوام بخونم؟ شما برید اروپا، آمریکا، آسیا، ببینی شب و روز رو چه جور معنا میکنن. ما از قدیم شدیم اذا طلعت شمس فن نهار موجود، شما میگید اذا طلعت الفجر فن نهار موجود، خلاف وجدان و عرفی حرف میزنید. و هم ما این که آقای خویی فرمود که منتصف النهار، اونم حرف خیلی خوبیه، واقعا نیمه روز، زوال النهار، وسط النهار، خب عرفی نیست که نیمه اولش یه ساعت و نیم بیشتر باشه، این چه وسط النهاریه؟ اذان ظهر از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب میانگینش حساب میشه دیگه، شاخص همینه دیگه، طلوع آفتاب تا غروب آفتاب حساب میشه، خورشید از بالای سر که رد شد میشه زوال الشمس. وسط النهار، منتصف النهار، اینم فهم عرفی خوبی است. باز عرض میکنم باید جواب ادله مشهور رو بدیم. فقط اونی که زوال ازا زال نهار، بله توی روایت که بله دو دلول کش شمس زوالها، بعد روایت دیگه داریم وسط النهار صلات الظهر وسط النهار، وسط نهار دیگه. ولی اون استدلال ایشان به غسق اللیل تمام نیست، غسق اللیل یعنی تاریکی، اوج تاریکی شب، اوج تاریکی شب. یه ساعت قبل از منتصف اللیلی که آقای خویی میگن با یه ساعت بعد از اون هیچ فرق محسوس نداره. ولذا بعضی گفتن غسق اللیل سقوط شفقه، بعضی گفتن طلوع فجره. روایات ما میگه غسق اللیل ای منتصف اللیل، اما منتصف اللیل کیه؟ ما بین غروب شمس الی طلوع الفجره، یا ما بین غروب شمس الی طلوع الشمس؟ واقعا این عنوان غسق اللیل اینو تبیین نمیکنه. ولی فهم عرفی را که ما قبول داریم این کافی نیست، باید ببینیم در روایات کشف یک حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعیه در زمان ائمه میشه یا نمیشه. عرفن و حتی علمن وقتی که شما میگن شب شد، معناش اینه که خورشید در سمت دیگر میتابد، نور میدهد، و چون خورشید بزرگتر از زمین را نور میدهد، عملا اون قسمت مقابل زمین پشت خورشید یک سایه‌ای مثل حالت مخروطی به وجود میاد، مثل قیف که از دهانه بزرگش به سمت افق هست. بعد شما وقتی زمین منطقتون میچرخه دور خودش، میرسید به ابتدای اون قیف، به ابتدای ته اون قیف، اون قسمت بزرگش، میگن غروبت شمس، ولی هنوز هوای مقدار روشنه چون بالای سرتون روشنه میده. میرید داخل قیف، یه مقدار که رفتید داخل قیف دیگه وسط قیف و اطراف وسط قیف در تاریکی فرق نمی کنن، فرق نمی کنن عرف. نه عرفن نه عقلن، از نظر علمی هم فرق نمی کنه. اون اختلاف یک ساعت این طرف نیمه شب و یک طرف و یک ساعت اون طرف نیمه شب. بیاییم ببینیم روایات چی میگه، آیات و روایات، یعنی ادله مشهور رو کلن بررسی کنیم. مشهور بعضیاشون که ادعای عرف عام میکنن، اینش برای ما یه مقدار پذیرشش مشکله. بهار سریع میگه لا یفهم فی عرف شر ولا فی العرف العام ولا به حسب لغه من الیوم او النهار الا ما هو من ابتداء طلوع الفجر ولم یخالف فی ذلک الا شرزمتون قلیلتون قد انقرضوا. ما نمیفهمیم، عرف عام که اینطور نیست. لابد عرف عامی که علامه مجلسی میگن عرف عامی است که مقدسین اطراف ایشان بیان میکردن. آقا اون زمان با این زمان چه فرق میکنه آخه؟ بله صبح هست، روزه شب نیست؟ یعنی اذان صبح که شد میگن شب تمام شد، روز شد. مردم اروپا و آمریکا دنبال اینن که اذان صبح به افق شرعی کی است تا بگن صبح شد. خب اما روایات رو و آیات رو بررسی کنیم. آیاتی که استدلال کردن مشهور آیات زیادی است. انا انزلناه فی لیلت القدر، تا اینجا میرسه که سلامون هی حتی مطلع الفجر. گفتن آخه صاحب جوان میگه که اصلا لا یسخا الی که کسی بگوید که بعد از مطلع فجر هم شب قدر هست، ولی دیگه سلام بودنش تمام شد، مراسم سلام تمام شد. جواب اینه که چرا آقا، استعمال که علامت حقیقت نیست. لیل چون ما خودمان هم تمایل داریم، از حالا بگیم تمایل داریم به نظر مرحوم آقای خویی و استاد، و معتقدیم که دلیل شرعی بر خلاف آنچه که قبلا فکر میکردیم، بر تعبد به این که منتهای شب طلوع فجر است تمام نشده، بر همون فهم عرفی خودمون باقی میمونیم، و لذا از همین الان جواب استدلالای مشهور رو یکی یکی میدیم. میگیم آقا لیل دو استعمال داره، گاهی لیل در مقابل صبح میگن، گاهی لیل در مقابل نهار میگن. لیل در مقابل صبح مستعمل فیهش ما یقابل صبح است، اما لیل در مقابل نهار نخیر، این طور نیست. فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. آیت النهار مبصرتن چیه؟ خورشیده دیگه. این استعمال لیل در مقابل نهاره. فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. اما آقا وجعلنا آیت النهار مبصره، مبصرتن ظاهرش اینه که خورشیده دیگه. گاهی شب در مقابل صبح به کار میره، اشکال نداره آیه انا انزلنا فی لیلت القدر شب در مقابل صبح به کار رفته، حتی سلامون یا حتی مطلع الفجر. و یا آیات دیگه، این آیات دیگه هم همین جوره، و لیل اذا اسعس و صبح اذا تنفس. خب ما هم قبول داریم در اینجا شما لیل رو در مقابل صبح قرار دادید. صبح جزئی از شب است بالمعنی العام، ولی در مقابل شب قرار گرفت اونش معنیش که شب بالمعنی الاخص استعمال شده، مثل فقیر و مسکین. فقیر عند الاطلاق اعم است از مسکین، ولی وقتی در مقابل هم ذکر کنن اذا اجتماع افترقا، لیل و صبح هم همینه، لیل و صبح هم همینه، اذا اجتماع افترقا. لیل به قول مطلق شامل ما بین الطلوعین هم میشه، اما اگه بگید لیل و فجر، لیل و صبح در مقابل هم هم، و لیل اذ ادبر و صبح اذا اسفر، در مقابل هم به کار رفتن، ما هم قبول داریم در اینجا ظهور لیل در مقابل صبحه. فاس ما ادعامون اینه ظهور عرفی لیل اما از طلوع فجر، ما شما باهاتون یک مش مقدسینی که همش با مسائل شرعی آشنان هستن، ما در کنابون فسقه و فجره و عرف عام و همه همینو میگن. هنوز شبه، هنوز روز نشده، ولذا استدلال به این آیاتی که لیل در مقابل صبح قرار گرفته استدلال ناتمامیه. این میشه لیل بالمعنى الاخص و لیل اذ ادبر و صبح اذا اسفر. مشهور گفتن ببینید لیل رو در مقابل صبح گذاشت، بله لیلی که در مقابل صبح، لیل بالمعنى الاخص ما هم قبول داریم. و صبح اذا اسفر یعنی طلوع فجر دیگه. عرض میکنم لیل در مقابل صبح یعنی لیل بالمعنى الاخص. شما دارید استدلال میکنید به این آیات بر این که لیل در اطلاقش شامل صبح نمیشود. ما میگیم استعمال علامت حقیقت نیست، استعمال در یک جا با قرینه، قرینه مقابله منافات نداره با این که ظهور اطلاقی لیل شامل ما بین طلوعین بشه. ولذا جواب از اکثر آیات داده میشه که مشهور ذکر کردن، در جواهر ذکر کرده، فعصر و اهل که به قطع من اللیل. بعد میگه ان موعدهم الصبح الیس الصبح به قریب. میگه ملائکه به حضرت لوط گفتن که فعصر به اهل که به قطع من، پاره از شب از اینجا برو، ان موعدهم الصبح، صبح عذاب نازل میشه. نه سحر، نجیناهم به سحر، نجیناهم به سحر. خب بازم الکلام الکلام، آقا در اینجا قرینه داریم لیل ما یقابل الصبح. انکم لتمرون علیهم مصبحین و باللیل افلا تعقلون. استدلال میکنم میگن لیل در مقابل صبح است، پس لیل معنایش این است که تا طلوع فجر، بعد از آن دیگر صبح است. ما میگیم قرینه مقابله دلیل نمیشه که ظهور اطلاقی لیل اگر مقابله نداشت با صبح، او هم تا طلوع فجر باشد. هر کجا قرینه مقابله بود اللیل و صبح ما ملتزم میشیم به این که در اینجا لیل ظهور دارد در معنای اخص. شما دارید استدلال میکنید به این آیات، ما داریم استدلال شما رو جواب میدیم. شاید برعکس باشه که نشد استدلال، مگر ما به این آیات استدلال میکنیم که شب تا طلوع شمسه، ما میگیم استدلال مشهور درست نیست. مشهور به قرینه مقابله میگن شب با صبح در مقابل هم ذکر شده، پس شب تا طلوع فجره. فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا و الفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء الليل. یا کتب علیکم الصیام ایاما معدودات، که مسلم مراد از یوم طلوع فجره، چون کلو واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. خب آقا یوم در اینجا استعمال شده در معنای عام، یعنی در معنای اوسع که از طلوع فجر است. ما که منکر نیستیم صحت استعمال یوم رو در معنای که موسط شامل طلوع فجر می شود و استعمال لیل را در اون معنای اخص که ما قبل طلوع الفجر است. بحث ما در ظهور اطلاقی لیل و نهار است. بعضی از الفاظ معنای موسع و معنای مزیق دارند. معنای موسع و معنای مزیق گاهی موضوع له یک لفظ است. بحث ما در ظهور اطلاقی این لفظ لیل است که ادعا می کنیم عرفاً شامل ما قبل طلوع شمس میشه. مرحوم شیخ طوسی استدلال کرده به آیه اقم الصلاة طرف النهار و زلفا من اللیل بر این که آخر شب طلوع فجره. میگه اجماع داریم، اجماع داریم که مراد از اقم الصلاة طرف النهار نماز صبح و نماز عصره، نماز صبح و نماز عصره. عجیبا سیه زراره میگه که مراد از طرف النهار نماز صبح و نماز مغربه. شیخ طوسی شیخ الطائفه در کتاب خلاف میگه اجماع داریم که مراد از اقم الصلاة طرف النهار نماز صبح و نماز عصره. بعد گفته که خب وقتی طرف النهار شد نماز یه طرفش عصر که داخل در روزه، خب اون طرفش هم که نماز صبح باید داخل در روز باشه دیگه. طرف النهار یک طرفش طرف آخر شد نماز عصر داخل در روزه، طرف اولش هم که نماز صبح باید داخل در روز باشه و الا خلاف وحدت سیاق میشه. خب اینم جوابش اینه که با روایت سیه میگه صلات القضاة والمغرب برعکس اتفاقا نماز مغرب که طرف النهار خارج از نهاره، بگید صلات صبح هم طرف اول و خارج از نهاره. تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب فرد.